بسم الله الرحمن الرحیم. این بحثی که راجع به صحیحه علی بن مرجیان شد که استفاده می شد که اگر کسی نذر کنه در سفر روزه بگیره در ماه رمضان اشکالی نداره، باید عمل کنه. این بخشش بعد میاد، یه مقداری که جمله ما بحث کردیم، ولی بحث ما متوقف نیست به این اینکه این تمام بشه، چون خود این مسئله بعدا عنوان میشه تتمیمش برای بعد، که آیا میشه به این روایت عکس کرد، نمیشه عکس کرد، که بعدا انشاءالله بحث میکنیم. اون عمده عبارت از این است که یه مطلب مورد اتفاق این بزرگان و علماست و من مراجعه کردم ببینم مخالفی در مسئله هست یا نه، دیدم مخالفی در کار نیست. او اینه که اگر کسی روزه مستحبی رو بخواد در مدینه بگیره برای حاجت، روزه بگیره در مدینه برای حاجت 3 روز استحباب داره، ترغیب شده بهش. این مورد اختلاف هیچ که مخالف نداره. محققی که در مسئله ماه رمضان ایشون می‌فرماید در ماه رمضان روزه واجب و مستحب مشروع نیست، این را جایز میدونه. حالا نمیگم در ماه رمضان، اصلش را جایز میدونه که در سفر جایزه، چون مورد بحث هست که مسافر میتونه در مسافرت روزه بگیره یا نه. روزه واجب، روزه مستحب. واجب معمولا نمیتونه مگر بعضی از مستثنیات هست، اینا رو بعد بحث میکنیم. مستحب او محل خلافه، جای میتونه یا نه. اونایی هم که میگن نمیتونه یا حرامه یا مکروهه، 3 روز در مدینه رو این رو استثناء میکنن، حرام هم بدانیم این مستثناست، مکروه هم بدانیم مستثناست. محقق که در ماه رمضان جایز نمیدونه است، اون هم اصلش را که 3 روز مسافر میتوانه ولی روزه که قصد حاجت به جا بیاره انکار نمیکنه. علتش هم عبارت از این است که دو تا روایت معتبر و یک روایت مرسل در این مسئله هست. صحیحه معاویه بن عمار که شیخ نقل کرده او هست، صحیحه حلبی که کلینی نقل کرده اون هم مفادش این است که میشه در ماه رمضان، نمیگن اون میشه 3 روز را در چیز در مدینه جا بیاره. خلاصه حرمت یا کراهت خواهد شدی، این 3 روز ترغیب شده برای آوردن. همه من نگاه کردم ببینم علامه یا صاحب مدارک، صاحب ذخیره، صاحب حدائق، اینایی که خلاصه مستحب در رمضان اشکال کردن، اینا اصل این را قائلن یا نه. دیدم کل تمام اینا اصل این مطلب قائلن، چون دو تا روایت معتبر، یه مرسله هم در فامیل زیارات هست، اینا مؤید. البته روایت حلبی اونی که کافی نقل کرده در سندش ابراهیم بن هاشم هست و ما این را روایت این روایت رو ما صحیحه می‌دونیم. این تیکر متوقف نیست بحث ما ولی بیفایده نیست ذکرش. ابراهیم بن هاشم رو ما صحیحه می‌دونیم و در این سند علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام سند اینه. روی مبنای که متأخرین هم تقریبا مسلم شده که روایت ابراهیم ابن هاشم صحیح است، خب چیزی نیست که ما هم قائلیم، در اعتبار روایت شرفی نیست. ما اگر این را هم قائل نشدیم و روایات ابراهیم ابن هاشم را حسنه دونستیم که مشهور ما بین سابقین چنین بوده، ولی ما این روایتی را که ابراهیم ابن هاشم در سندش قرار گرفته این را ما صحیحه میدونیم حتی روی مبنای سابقی. علتش هم اینه، سند اینجوریه: علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن نه حالا عرض میکنم علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن الحلبی. این سند طبق تحقیق ابن ابی عمیر از سند افتاده، چون این سند خیلی مکرره. اگر کسی این ترتیب الاسانید مرحوم آقای بروجردی رو ببینه که اسانید از اینا رو پشت سر هم نوشته، خوب متوجه میشه به سخت این سند که ابراهیم ابن هاشم سخت شده. البته ابراهیم ابن هاشم مستقیما هم از حماد روایت داره، منتها از حماد ابن عیسی. اما این اسناد مکرر حماد در این طریق حماد بن عثمانه، علی بن ابراهیم عن ابی عن حماد بن عثمان عن فخن الحلبی یعنی عبید الله حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، اینجوره. خب حالا اینجا سوال پیش میاد که بعد از اینکه ابراهیم بن هاشم از حماد روایت داره، اینجا هم که حماد ابن عثمان که نداره، ابراهیم ابن هاشم حماد ابن عثمان رو درک نکرده اونجور که صدوق تعبیر میکنه، میگه بعضی اشتباه کردن خیالن اون هم درک کرده، نه حماد ابن عیسی رو که درک کرده. خب ابراهیم ابن هاشم از حماد ابن عیسی که روایت داره، حماد ابن عیسی هم از حلبی روایت داره، چرا ما بگیم اینجا سخت شده؟ این علت اینکه ما قائلیم در اینجا سخت شده و این عبارت از همون سند مکرره که ابراهیم ابن ابی عمیر هست در سندش، علتش اینه. کافی یه خصوصیتی داره و احتمالاً در کتب سلف همینجوری بوده، کافی که اینجور هست. کافی با خیلی از با کتاب های صدوق و خیلی جاهای دیگه تفاوت داره. در کافی یا در با تحذیب و استفسار هم فرق داره. در تحذیب و استفسار میبینید اول یه روایتی رو شروع میکنه، میگه که ابن ابی عمر مثلا از حماد عن الحلبی. شیخ طوسی که ابن ابی عمر رو درک نکرده که بین زمان او و ابن ابی عمر فاصله است، برای اینکه این واسطه ساقط شده در بین او یه آخرش مشیخه داره، اونجا تعیین میکنه که میگه هر جا ما ابن ابی عمر قرار در اول سند قرار دادیم، طریق ما به ابن ابی عمر به این طریقه، طریق خودش رو ذکر کرده. مشیخه آخر تهذیب و استفسار برای خاطر همینه که این سفت هایی که در اول سنده که به اصطلاح درایه میگن این سند معلقه، یعنی قسمت اول سند ذکر نشده، برای اینکه سند از تعلیق بیاد بیرون متن و مسند باشه، مشیخه این جبران میکنه، این نقیصه رو در اونجا اتکال کردن اونجا. این خاصیت صدوق در کتاباش در همون من لا یحضر اونم مشیخه داره، در آخر ذکر میکنه تهذیب استفسار اینجوریه. اما کلینی اینجور نیست، کلینی مشیخه نداره، ولی ابن ابی عمر رو موقع اول سند قرار میده که در سند قبلی تا ابن ابی عمر سند ذکر کرده باشه. حسن ابن محبوب که درک نکرده کلینی او رو اول سند قرار میده، ولی در سند متقدم او یه سندی به حسن ابن محبوب رسونده، بعد سند بعدی عوض این که بگه و به هازل اسناد عن الحسن ابن محبوب، به هازل اسناد را نمیگه، عملا به هازل اسناد توش خوابیده، حسن ابن محبوب را اول سند قرار میده. این روششه، به مشیخینا نمیگذاره، خود همونجا تعیین میشه که به چه طریق. اینجا که میگه علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، پشت سرش اول سند ابن ابی عمر قرار گرفته. ابن ابی عمر از کی؟ خب ابن ابی عمر رو که کلینی درک نکرده، این پس سند معلقه، اول سند ذکر نشده. کلینی هم که رسم میشینه تعلیق را در جای میکنه که قبلا ذکر کرده باشه. این که ابن ابی عمر در سند قبلی نیست و در سند بعدی هست و کلینی هم که درک نکرد ابن ابی عمر، خودش قرینه است برای سبتی که در اینجا واقع شده، و این عبارت از همون سندی است که به کتاب عبیدالله حلبی در کافی هست. یاد با کمیش من نشمردم، فرض کنید هزار مورد یه همچین هست. مثلا میگم عرض میکنم علی ابن ابراهیم ابن ابن ابی عمر ابن حماد ابن الحلبی، این هست. پس این وقت کتاب عبیدالله حلبی نقل کرده. کتاب عبیدالله حلبی از کتب بسیار بسیار مشهوره در بوده، انقدر طرق داره، طرق صحیحه و معتبر به این چیزا، که احتیاج به این طریق کلینی ما نداریم. تهذیب را به فهرست شیخ نگاه کنید، طریق های معتبر هست. نجاشی میگه طرق خیلی زیاد به این کتاب هست، این منطقه یه طریق نقل میکنیم. چون طریق این سندها طریق به کتاب حلبی است، فرضاً ابراهیم بن هاشم حسنه باشه، ولی کتاب حلبی به طرق متعدد صحیح نقل شده و این کتاب از کتاب حلبی مثل کافی میمونه که به طرق زیاد هست از اون نقل شده. نه این سند، این نه سند قبلی رو من میخوام بگم، سند قبلی که علی ابن ابراهیم بن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، این همه جایی که از کتاب حلبی میخواد نقل کنه همین سند رو نقل میکنه، این پیدا شده. نه آخه ابن ابی عمر ممکنه چیزای دیگه باشه، اینا ظاهرش این است که از کتاب برداشته، همون طریق خودش رو همه جا تکرار میکنه. والا همونجا ابتدا میگه ابن ابی عمر، لزوم نداشت شروع کنه از علی ابن ابراهیم و نبی اینا رو شروع کنه، از نه از کتابش نقل کرده باشه اون لزوم اونجوری چیز نبود. اونم تو رو این ظاهرش این که هست از چیز برداشته، و تازه به کتاب ابن ابی عمر هم از کتب معروفه است. حالا غیر از اینکه کتاب علی ابن ابراهیم اینا اینجورها، ما اگر در ابراهیم ابن هاشم مناقشه یعنی صحیح ندانیم حسن بدانیم، این روایت رو ما با صحیح بدانیم. خب این روایت حلبی صحیحه حلوی و صحیحه معاویه ابن عمار مؤید به مرسله چیز کامل زیارات، اینا میگن بر این که اگر ترغیب کردن گفتن اگر 3 روز شما در مدینه ماندید روزه بگیرید و فلان دعا رو بخونید، اینا 3 روز که مسافر دیگه قصد اقامت که نکرده این رو تعبیر میکنه. خب این روایت رو همه آقایون از نظر سند اینا قبول کردن و ما اونایی که بعضی خواستن اشکال بکنن که در ماه رمضان چه حکم، این روایت هم که خودش اطلاق داره ذاتن که درش اشکالی نیست، اونایی دیگه که گاهی خواستن بگن که جایز نیست در ماه رمضان نه نافل نه واجب، خب وجوهی که ذکر شده بود یکیش بود اصل قاعده اشتغال که ما این رو قبول نگفتیم درست نیست، درست هم باشه در مقابل اطلاق لفظی قاعده اشتغال فارغ نیست. دوم عموماتی که میگه که لیس من برن سیامون فیلم سفر، پیغمبر نه کرده از سیام در سفر عمومات، خب این آن قابل تخصیصه، بعضش به اتفاق تخصیص خورده، میبینید که در 3 روز چیز متعه کسی که قربانی نداره متمکن نیست باید روزه بگیره، 3 روزش در مکه میگیره، آیه قرآن هم هست تخصیص داده. این عامی که پیغمبر فرموده عامی نیست که غیر قابل تخصیص باشه، خداوند نمی کنه این که قابل تخصیص نیست، عام نیست قابل تخصیص و فل جمله تخصیصش هم قطعی و مسلمه که در واجبات و امثالینا مسلمه. در این مورد استحقاقی در ماه رمضان آیا این آیا تخصیص خورده صوم در سفر در ماه رمضان تخصیص خورده یا نخورده، ما به عموم صحیحه معاویه بن عمار و حلبی به عمومش تمسک میکنیم تخصیص میزنیم، چون این اخص مطلق از چیده. پس عمومات سنتی و چیز پیغمبر این ملازمه نداره که ما پس بنابراین حکم بکنیم که در سفر در ماه رمضان جایز نیست. اگر قرار بشه ما اگر قرار بود حکم بکنیم باید ماه رمضان غیر ماه رمضان یک سال بدونیم بگیم که در هیچ کدوم جایز نیست و این خلاف مسلم و خلاف 2 تا روایت صحیحه معید به مرسله پام به زیارته. پس مورد بحث ما چه این بود که در ماه رمضان روزه دیگری آیا مشروع هست در برای مسافر یا نه، حاضر که مشروع نیست خلافاً به آقای خویی چون حاضر رو هم مشروع میدونه، در برای مسافر آیا مشروع هست یا مشروع نیست، خود این 2 تا صحیحه برای اثبات مشروعیتش کافی است. چه اشکال اگر همین روی که ماه شعبان را شما از کجا میفهمید ماه شعبان است؟ همین روایت میفهمید دیگه، گفته آقا شما در بود 3 روز اگه خواستید برید این کار، قیدم نکرده کی من این را به جا بیارم، گفته اگر مقامی داشتید، خیلی هم میبینید میگه ماه رمضان بریم یه زیارتی بکنیم مستحب به قبرت ماه رمضان من خارج چه همه اطلاقات دیگر. چیو میگم یه دلیلی، اگر میگم دلیل دیگری شرطی قرار داده باشه حرفی نداریم، دلیل دیگری مثلا در گفته که در ایده نمیشه روزه گره، حالا بخواد بره اون 3 روز را در روز اضحی و روز نمیدونم عید قربان بخواد بگیره اون نمیشه، چون اون دلیل داریم خاص، ولی فرض اینه که اینجا دلیل خاص نداریم به خصوص، این است که مسافر نباید اصلا در سفر نباید روزه بگیره، این یه دلیل عامی است، دلیل خاص میاد رو تخصیص میزنه، فرقی هم نمیذاره بین ماه رمضان و غیر ماه رمضان، این چیزی که خب این مسئله به نظر ما خیلی صافه صاحب جواهر رو نمیدونم آقای حکیم اینا از ترس اجماع این جرأت نکردن این کار رو بکنه، که ما عرض کردیم که شهرت حسابی به عکس اینه، حتی در متأخر ما نمیتونیم دعوای شهرت بکنیم بین سابقین، که شهرت در جواز بین متأخر هم شهرت بر قدر جواز نیست در کار اگر این طرفش نباشه به حسب جواهر. قواعد هم که قبول دارن که اقتضا میکنه صحت را، این صحیحه. هیچ روایت اینجوری ما نداریم. اونی که در رمضان استفاده میشه برای حاضر، خود روزه ماه رمضان رو باید بگیره، دیگرش صحیح نیست. غیر از این یک روایت راجع به این که در ماه رمضان علاوه بر اطلاق نمیشه روزه گرفت، یه دونه نیست. ما بیارید اون وقت ما عرض کنیم. نه در فتاوای سابقین هست و نه در روایت. اونایی که هست بعض فتاوا که گفته که در ماه رمضان جایز نیست، میگه باید برای خود ماه رمضان روزه بگیره، اگر به جا آورد ماه رمضان حسابه. این پیداست مال حاضره. بعضی ها که هست، بعضی ها دیگه مثل صافی ابو صلاح غنیه جام الخلاف، اینا میگن در ماه رمضان روزه صحیح نیست، به دلیل این که مأموری که برای خود ماه رمضان به جا بیاره، خود همین علت به یه امر عرضی تعلیل کردن دلیلش برای که ذاتنش خالی نداره، چون حاضر وظیفه برای ماه رمضان هست برای دیگر جایز نیست. خلاصه کلمات قول و روایات، اگر یک دونه روایت رو درش ما میگفتیم، یه دونم روایت نداره برای این از این که در ماه رمضان مطلقا جایز نیست. بله. اذا نظر صوم یوم به عینه لا تجزئه نیت الصوم بدون تعیین انه للنذر ولو اجمالا کما مر ولو نوا غیره فان کان مع الغفله عن النذر صحت و ان کان مع العلم والامر ففی صحته اشکال. بحثیش که کسی نذر کرده فلان روز معین رو روزه بگیره، سید می فرماین که باید روزهی که میگیره به قصد همین وفاق نذر باشه، ولو قصد اجمالی، ولو یادش هم نیست که آی نذر هست، نمیدونه نذر کفاره است، چی به گردنش هست، میگه اونی که به گردن من هست به اون حساب من میارم، اینم کافیه، باید بکنه اجمالا. منتها مورد بحث تا این قرار داده که اگر شخصی که نذر کرده منظور را قصد نمی کنه، ضد منظور را قصد می کنه، نذر کرده بود که روزه مستحبی به جا بیاره از بعضی از مستحبات، این کفاره رو اون روز انجام میده. اونجا میفرمایند که اگر غفلت کرد از نذر و ضد منظور را قصد کرد، اون صحیح اشکال نداره، ولی اگر حامدن و عالمن میدونست که چنین نظری داره و میدونست که واجب وفاء به نظر، معذالک آمد ضد واجب را آلمن آمدن انجام داد، آیا این مجزیست یا نه؟ خلاف شر کرده، آیا از نظر وضعی به درد میخوره برای اون منظور خودش یا نه؟ این ایشون تردید داره سید. خب این چند تیکه در این کلام سید هست مشتمل به سه قطعه. یکی این که عمل به نذر اقتضا میکنه که به قصد نذر باشه، تا امر نزلی ثابت بشه. خب این وجهش چیه؟ آقای حکیم وجهی ذکر میکنن که آقای خویی اون وجه رو نمیپذیرن. آقای حکیم میفرمایند که این جوری که از روایات استفاده میشه، نذر با واجبات دیگر فرق داره. نذر جنبه دینی هم هست، شخص خودشو مدیون خداوند میکنه. یه بحثی است در عروه مرحوم عثمان کاظم داره و مشهور بر خلافشه. او این است که آیا واجبات را به طور کلی، واجبات نه نذر، همه نماز، روزه، حج، همه چیزهای دیگه اگر کسی به جا نیاورده بود، خب این آیا مانند سایر دیونه که باید از اصل مال خارج بشه و بعد زیاد آمد وصیت هم نبود تقسیم ورثه بشه، اون وقت یا از ثلث مال خارج میشه؟ اول دیون خارج میشه و واجبات احکام دین نداره، اونا باید با وصیت مقدم باشه بر تقسیم ارثی. این مورد بحثه. مشهور بین علما قائلن بر این که نه، واجبات نماز، روزه و مشابهاتش از ثلث خارج میشه. او اگر وصیت نکرد بر ورثه لازم نیست اخراج کنند. وصیت کرد، زائد بر ثلث نبود، باید خارجش کنند. مثل دین های دیگه نیست. منتها تو اینا بعضی از واجبات را احکام دین وارد کردن. یکیش حجه. گفتن حج کسی اگر مانده باشه مانند سایر دیونه از اصل مال خارج میشه. یکیش نذره. انسان نذر کرده بود یک کاری را در زمان حیاتش انجام نداد، بعد از وفاتش ورثه باید انجام بده. سید میفرماید همه افکوفیجها واجبات ذمه شخص مشغول به خداونده، مدیون الهی است، باید این رو انجام بده. این یک شعر معروفی این آقایون دارن میخونن، مدها مال هشان شنیدن که راجع به امیرالمومنین، بله، نماز بی ولای او عبادتی است، بی وضو به منکر علی به او نماز خود قضا کنند. این شعر معروفیش میخونند. ما عرض میکردیم این شعر درستی نیست، برای خاطر اینکه منکر علی در حال انکار بخواد این کار را بکنه، قضا و عداش مثل همه، فایده نداره. اگر مستفسر بشه ساقط میشه قبول همون اعمال در حال قبل از استفسارش. پس بر چی قضا کنه؟ در چه حالی قضا کنه؟ ما میگفتیم شعر را اینجوری کنیم، به منکر علی بگو که دین خود ادا کند. خب اینا تعهد کردن که عبادت شیطان نکنن، بپذیرن، اینا رو مدیونن، باید ولایت رو بپذیرن، منکر علی باید ولایت قبول کنه، رفتن نمازش هم قبول میشه دیگه اگر با نه نماز خود قضا کند. این عبارت درستی نیست. خلاصه مرحوم سید میفرمان که اشخاص اینا مدیون خداوند، اشتغال ذمه هست، خب دین باید ادا بشه قبل از وصیت، ادا دین باید بشه، اینم که ذمهش مشغوله باید این را چیز کنه. در مقابلش غیر مشهور که حق غیر مشهور، اینا میگن که واجبات اشتغال ذمه، یعنی لزوم ادا. لزوم ادا که یک حکم تکلیفی است، اگر معلول حکم وضعی باشه، دینی است شخص داره این وضعا، حکم وضعی علم و جهل درش دخالت نداره، عجز و قدرت دخالت نداره، یک حکم وضعی است که شخص مدیون میشه، اون وقت منتها لزوم ادایش علم میخواد، قدرت میخواد، همچال اینا. میگن اون دینی، اون اشتغال ذمه‌ای لازم از اصل مال خارج بشه که حکم وضعی دینی باشه. اون حکم وضعی دینی که یه حکم عام نیست که علم و جهل و قدرت اینا درش شرط نیست، اون منشأ شده باشه تکلیف بیاره که شما ادا کنید. و این همه واجبات چنین نیست. در مسئله حج اونجا هست، روایت هم هست راجب نذر میتونیم بگیم اینا هست، اینا دین هست. نتیجه دین این است که کسی که قادر و عالمه باید دینش ادا کنه، ولی در اصل مدیون بودن قدرت و علم شرط نیست. خب از کجا استفاده میکنن راجب حج و نذر؟ ولی واجبات دیگه میگن دلیلی ندارن که دینیتی باشه که اثر اون دینیت واجب باشه، مدیون باشه. گفتن از هم روایت داره و هم این که با کلمه لله علی لله علی الناس حج البیت، مثل لزیدن علی کذا، دینیت میاره. همین لام با علا که متعدی میشه خودش مدیون زید میکنه. آیه قرآن هم میفرماید که خداوند، شما کار خداوندی، مالک خداوندی، وقتی این بدهکاری ممکنه شخص عاجزه نمیتونه به جا بیاره یا غافله، حد که مستقر شده غفلت هم داشته باشه تکلیف ثابته، چون قبلا که نمیدونه، ولی وضع ثابت نیست، بدهی او هست، از اصل مال باید بردارد. جنون پیدا کنه هر چی باشه بعد از استقرار باید این رو دنچیز کنن. حالا بعضیش هم به عقیده خیلی ها که ما هم عقیدمون اینه که قبل از استقرار و سال اول هم اگر مال داشت خودش نتونست به جاویاره مدیون میشه، مدیون میشه، این دین براش هست، این باید کسی از طرفش به جاویاره. خلاصه از کلمه در باب حج دینیت رو استظهار کردن از همین لامش. در باب نذر هم فرق گذاشتن بین نذر و عهد و یمین. گفتم در یمین و عهد لام نداره، واجبیش از واجبات. خواهد الله به این مطلب لازم انسان این انجام بده، ولی نه اینکه دین مدیون است و اون دین منشأ میشه به وجود، که اون امر وضعیه که علم و جهل و قدرت درش دخیل نیست هست، نتیجه شو میشه این در قدرت العلم حکم تکلیفی بیاد. نه، لله علیه گفته، اونجا لله علیه ناس جلوه، اینجا لله علیه چیه؟ اونا که دینیت مالی اونا روشنتره، بله، فان لله خمسه، اونم همین جوره، لذا از اصل مال خارج میشه همه اونا. اما واجبات دیگه گفتن از اصل مال خارج نمیشه. وقت بنابراین گفتن دین، خب حالا دین شد، گفتن دین اداش بدون قصد نمیشه. انسان اگه پولی به کسی داد مدیون بود به اون، قصد ادای دین نکرد، اون تبرع میشه، اون ذمه‌اش از ناحیه دین ساقط نمیشه. باید قصد ادای دین بکنه تا این ادا بشه. فرق نداره که اون دین معین و غیر معین، چون ذمه اشتغال داره به مدیون از نظر وضعی دین داره، این دینش ادا نشده باید قصد کنه. حالا او رو نقض میکنیم بعد ما دنبال داره. این فرمایش است که مال آقای حکیمه. مرحوم آقای خویی مطلب رو منکره و ایشون اولا و ثانیان و چند وجوهی بر رد این مطلب داره که ایشون میفرمان نه دین در خداوند معقول نیست. معنای اعتباری بگیم خداوند در مالکیت اعتباری داره نسبت به ذمه اشخاص. مالکیت خداوند که مالک الملکه، مالکیت حقیقی است، تحت قدرت خداوند تمام موجودات عالم و غیر از مالکیت اعتباری بحثی که مورد بحث ماست این نیست. بنابراین ایشون منکر مسئله دینیت را. اون وقت بعد اگرم قائل شدیم یه انگلت دیگه اشکال دیگه داره. این آقایون ملاحظه فرمایید.
Oh.